انتهایی وجود نداره که.
میدونی هیچ مابعضایی براش نیست، هیچ مقایسه‌ای نیست. و چون اینترتینمنت سرگرمیه، حالا امشب اونم میریم کیف میکنیم. آره میریم تئاتر در واقع بزرگ پر رنگ و لعاب میبینیم و کاری به کیفیت نداریم. اون چند ساعتی که میخوایم و بازیگر مورد علاقمون رو صحنه است، کاری نداریم، درست میخونه غلط میخونه، عشق داریم براش، بازی میکنه، یه قصه ای داریم که نوستالژی، بارها کارتونش رو دیدیم، فیلمش رو دیدیم، اوه هزار بار باز دوباره میبینیمش. کیف خود همین آقای غریب‌پور که من ارادت خاص دارم و استاد منه و چند تا کار من باش کردم، موزیک برای ساختم، یک تئاتر سایه کار کرد که قصه معروف زامن آهو حضرت امام رضا بود و اسمش هم بود آهویا. این کاملا موزیکال بود، از ابتدا تا انتها خواننده داشتیم. بعد از این شروع شد اون قصه دار. و اینکه چرا اپرا عروسکی شد، از به نظر من، حالا شاید ایشون باشه دعوام بکنه، ولی من حسم اینه از اونجایی که اپرای رستم و سهراب موزیک آقای استاد چکنواریان وقتی بود، یک تعمقی اومد روی اینکه حالا میشه روی این کار کرد به صورت عروسک. و اولین فکر کنم اجرام همون بود دیگه، اپرای عروسکی رستم و سهراب، چون نوشته شده بود براش دیگه، یعنی آقای چکنواریان اینو به عنوان اپرا نوشته بود و ضبط کرده بود تو ارمنستان و انگلستان و اینا. بعد روی اون اومدن عروسک رو سوار کردن، اون شخصیت ها رو بردن، که بعد دیگه براشون کلید خورد این پروژه، یعنی جالب شد که کاره بعدی، حالا احتمالا وام گرفته از اون اسم دیگه، اپراهای بعدی اومد سراغش. ولی اینکه خاصیت اپرا و اینکه چه ساختاری داره دقیقاً درسته، اینکه شما میگی باید بازیگر باشه، اصلا خواننده باشه، سالها زحمت خوانندگی کشیده باشه، بعد میاد وجاهت بازیگر. خیلی هم بازی نمی کنن، بله، احساساتشون رو به صورت موزیک، بله، بیان می کنن. و به طب بعضی هم ذاتن دارن، یه جاهایی می بینیم مثلا بسیار هم زیبا بازی ازشون می بینیم، مثل اپراهایی که بوده تو دنیا دیدیم ازش. ولی اینجا همش کپی. اصلا این اتفاق به نظر من ساختار فرهنگی داره، یعنی ما فرهنگمون غلطه. می دونیم چرا؟ مثلا فرض کنیم که یه کسی میاد چرخ گوشت میخره. تو تمام دنیا وقتی چرخ گوشت میخرن یا مثلا یه وسیله رو میخرن، یه ابزاری رو میخرن که نیاز به آموزش داره، اول میاد سراغ کاتالوگه، چجوری روشن میشه، چگونه استفاده میشه، چه برقی میخواد، تو هر پریزی نمیخوره و و و و و و. ولی اینجا تا میخره کارتون رو باز میکنه، میزنه به برق، میخواد ازش استفاده کنه، بدون که اصلا بدون این چه فرهنگی داره، چگونه باید باش برخورد بشه، چجوری محافظت بشه، چه حوادثی رو میتونه ایجاد بکنه. نه، و میبینیم که چه اتفاقاتی هم میتونه تو رانندگی، تو ماشین، یعنی هیچ چیز اصولی و آموزشی نداریم ما. بنابراین به معنی که هیجان زده میشیم اون کار رو انجام میدیم، ای چه باحاله میتونیم این کارو بکنیم، من تواناییشو دارم، پولم که هست، پس بیا بریم یه همچین تئاتر موزیکالی رو ببریم، فلانی 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 هم میان، قرارداد بسته میشه، کارم میره جلو. و شبیه چی میشه؟ شبیه این اتفاقی که مثلا سر یه چاره یه فلافل زده میشه، طرف خیلی خوب میفروشه فلافلش، یکی میگه دیدی این چقدر خوب میشه، میره 100 متر جلوتر یه فلافل، یهو میبینی اون منطقه پر فلافل فروشی شده و همم دارن ضرر میدن، چون قرار نیست همه بسیار خوب. مثالی که زدین، حالا دوستای ما هم هستن و یه رابطه هم بود براش، همین اتفاق مثلا هفت شهر عشق، وقتی من شنیدم از پایه غلط بود تمام چیدمانشون برای یک اتفاق موزیکال، اصلا غلط بود، از متنش، از موزیکش، از انتخاب بازی، اصلا یک فاجعه بود. چرا؟ چون مثلا بینوایان فروخته بود و جواب میده، حالا ما بیام وطنیش بکنیم، مگه اینه؟ مگه به همین سادگیه؟ بنابراین لوس میشه دیگه، قد دست میره، پس باید کپی کرد. حالا تئاتر که الان اخیراً هم هست،
خب الان نکتم اینه آقای عباسی، شما هم کمک بکنید. کپی کردن یک بحث قانونی دارد در تمام دنیا، که اون بحث رو باید در یه مجالی راجبش صحبت بکنیم، این که آیا اون آدمی، اولا که کپی کردن فر نفسه که چیز بدی نیستش، که اگر که نگاه بکنید در دنیا بسیار داره اتفاق میفته. اما میتونه مثل هر اتفاق دیگری یه بُعد حقوقی داشته باشه، یه بُعد اجرایی. حقوقیش اینه که آیا من به عنوان فردی که دارم یک اثری رو کپی میکنم و عرضه میکنم، آیا حق و حقوق قانونی مؤلف اصلی رو پرداخت کردم یا نه؟ این میشه بخش حقوقیش. بخش کیفیش اینه که آیا من به عنوان آدمی که دارم کپی میکنم درست کپی میکنم، با کیفیت کپی میکنم یا بی کیفیت کپی میکنم. الان اون چیزی که به نظر شما داستان رو دچار مشکل کرده، اون بخش قانونی قضیه است یا بخش کیفیت کپیه؟ چون کپی کنندگان حالا خودشون معتقدن که هم بحث قانونی رو درست پیش بردن و همین که امر کپی درست اتفاق افتاده.
عرضم به حضورتون که کپی رایت و حالا اون چیزی که داریم میگیم، من فکر میکنم در این حوزه کارهای مشخص که داریم در مورد صحبت میکنیم هر دو مورد هست، برای اینکه شما باید ذکر منبع بکنی و من فکر نکنم در هیچ مصاحبه‌ای، در هیچ بروشوری در واقع این کارها اعلام شده باشه که همچین اتفاقی افتاده. ما در تئاتر، در ادبیات، در موسیقی فراوان داریم آثاری که سفارش داده شده که آثار فاخری بوده، از ویلیام شکسپیر بگیریم تا در واقع سمفونی 3 و 6 در واقع بتوون که تقدیم میشه به ناپلئون که بعد از پس میگیره سمفونی رو، و خیلی از آثار دیگه در ادبیات هم ما داریم که این اتفاق میفته ولی واقعا ذکر منبع میشه، ولی این اتفاق رو ما نداریم.
خب چرا؟ البته مثلا در مورد اولیور تویست همین آخر که آقای پارسایی و دوستانشون همه منابع رو گفته بودن اینو ما رفتیم از روی اینها تلفیق کردیم.
اینو من شخصا پس ندیدم و نشنیدم اگر گفتن. حالا از لحاظ تکنیکال که چه اتفاقی میفته؟ اولا که در شیوه آموزشی در واقع اپرا، اولین چیزی که مهم است این که موزیسیانی باشد که بتواند بازی بکند، نه بازیگری که اصلا در فرهنگ اپرا دیدن لیبرتو، اون اسم متنیه که در واقع در اپرا نامه ها هست، به مخاطب داده میشه از دوران اسکارلاتی گرفته تا قرن 15 و 16 که در واقع این فرهنگ جا میفته و هنوز هم هست. یعنی شما در خیلی از اپرا خانه ها که برید متن رو بهتون میدن. چرا؟ چون که جنبه روایی و در واقع متن مهم نیست، در درجه دوم اهمیت، اول اون لحن و حال و کیفیت اجرای موسیقیاییشه و بعد اتفاق. یعنی اول خواننده‌ای هست که توانایی رو داره که بتونه در واقع حالا در حالتهای مختلف فیزیکی در واقع بازی بکنه، حالا اینکه با چه کیفیتی هم هست در واقع داستان. ولی
بازیگر اپرا رو به عنوان بازیگر باش رو
بازیگر اپراه، بازیگر اپرا این متفاوته. حالا اینکه یک شخص استثنان این کار رو بتونه بکنه، ولی در این پروژه ها من فهم کنم قطعا هیچ کدوم از این عزیزان این ویژگی رو نداشتن، خودشون هم قطعا میدونن که نداشتن و همین حرف آقای اثباتی میشه که هم در واقع به متن ضربه میخوره، هم به کلیت کار، هم به خود تئاتر، هم موسیقی، همه چیز یه پس فرد بد میخوره.
ببخشید اینو میپرسم، خواهش میکنم صراحتا به من جواب بدین. مثلا آقای اثباتی، آقای عباسی، شما اولیور تویست رو دیدین؟
من ندیدم.
شما دیدین؟
اولیور تویست رو ندیدم.
بینوایان دیدین؟
بله.
بینوایان هر دو بزرگوار. عروس مردگان رو دیدین؟
نه،
هنوز ندیدم ولی میخوام برم ببینم.
تموم شده اجراش که؟
در دوباره میاد،
دوباره قرار بیاد. خب خیلی وقتا ببخشید، چون این مخصوصا در مورد بینوایان خیلی بحثای زیادی اتفاق افتاد در ایامی که این نمایش در اون هتل اسپیناس پالاس اجرا میشد. قبل از شروع نمایش تا هنگامی که نمایش شروع اجرا میشد، خیلی بنابراین دوستانی که الان صدای ما رو میشنون بسیارشون در جریان همه بحثا و مباحثاتی که در زمان اجرای اون نمایش بود حتما هستن. اگر هم نباشن یه جستجوی کوچک اینترنتی شما رو به ده ها و بلکه صدها یادداشت و مصاحبه و مطلب له و علیه بینوایان راهنمایی میکنه. ولی نکته‌ای که وجود داشت این بود که خیلی از دوستانی که در نمایش بینوایان حالا به طریق اولا مشغول به کار بودن در مشاغل مختلف، استدلالشون این بود که با خیلی از این دوستانی که الان دارن ما رو متهم میکنن مثلا ندیده دارن قضاوت میکنن بر مبنای، یا حتی بر مبنای مشاهداتشون روی اولیور تویست دارن اون تعمیم میدن به بینوایان، در حالی که این یه نمایش دیگه است، یک شکل دیگری داره، حامل یک تجربه دیگری است.
میتونم بگم قاعدتا نه.
خب نه شما دقیقا میتونی نظرتون داشته باشین.
قطعا این نیست. بله هر اجرایی فرم خاص خودش داره، طبیعیه دیگه، مخصوصا در تئاتر و موسیقی که ما سینما نیست که همون متریال دوباره پخش. قطعا اجرای دیگه یه. نه واقعیت این نیست و اون جنبه هایی در واقع اقتصادیه که اولویت پیدا میکنه و اصولا تو این 10-12 سال این که در تئاتر پول بیاد قاعدتا هیچ کس فکر نمیکنه بدش بیاد،
مخالفش باشه، آره.
چرخه به چرخه، ولی این که واقعا از کجا میاد و این که آیا من هم میتونم این کار رو در واقع سرمایه رو بیارم و اصلا اجازه میدن که این اتفاق برای من بیفته، من نوعی در واقع فکر نکنم.
مثلا شما تلاش کردید برای اینکه
من این پتانسیل رو دارم که در واقع بتونم یه کار موزیکال اجرا بکنم که در واقع
پتانسیل چی؟ پتانسیل علمی، تجربی،
اجرایی اصلا مجوز من داده میشه این اتفاق بیفته.
خب این خیلی نمیدونم آقای دوستانی که من اینجا به عنوان کسی که دارم این برنامه رو اداره میکنم هیچ دیدگاه له یا علیه ماجرا ندارم، فقط دارم سوال ها رو مطرح میکنم. خیلی از باز مسئله که خود آقای پارسایی اتفاقا در مورد این سوال خیلی واضح مثلا جواب داده بود که خب خیلی از این دوستانی که میگن آیا من میتونم این کار رو بکنم یا نه، هیچگاه اقدامی نکردن برای اینکه ببینن چنین کاری میتونن بکنن یا نه. شاید به اونا این مجوز داده بشه.
بازم میتونم بگم نه.
مجوزه که اوکیه، به حال میدن به هر فرد.
بله شما دوتا اجرا میشید. من خودم بارها تجربه اینو داشتم که در کار در واقع بازیگرا خواننده‌ای بوده که به صورت کورال بوده. آقا اینجا بیار بالا، اونجا رو ببر پایین، فلان بکن، بار تو خود تئاتر شد. رسما منو خواستن که آقا این اتفاق بیفته، به کارگردان گوش زد شد. نه این نیست واقعا. و اینکه سابقه در واقع کارگردان در این 20 سال گذشته چه نوع تولیداتی بوده و بعد اینکه آره آدم ها بتونن تجربه های متفاوتی رو بکنن، ولی یک مابعزه از واقعیت هم داشته باشه دیگه.
آقای اثباتی شما نظرتون چی؟
به نظر من این جوابی که دوستان دادن که کسی رفته سراغش حالا کسی نشنیده، در واقع یک نوع توجیه برای اینکه به هر کسی اگر بحث خصوصی سازی باشه و بگیم که یک پول خصوصی بوده و اومده این سرمایه گذاری رو کرده، به هر کسی این اعتماد نمیشه که پول رو در اختیارش قرار بده. یعنی این نیستش که فرض کنین آقای ایکسی که حالا سابقه تئاتری داره بیاد با یه تهیه کننده ای با یه سرمایه گذاری صحبت بکنه و ایشون حاضر باشه مثلا 5-6 میلیارد در اختیاری پروژه قرار بده و پروژه هم ببره. اینجاست مشکل، نه اینکه مجوز بدن کسی تواناییشو داره کسی درست. نداره. یعنی در واقع یک به نظر من بستی باید اتفاق بیفته بین سرمایه گذار و بخش خصوصی و حالا پولی که جاریه. همش هم بحث مالیه دیگه.
بله،
چون به حال اگه بحث کپی کردن باشه که بالاخره میشه کپی کرد، کار سختی نیست. اما اینکه این جریان مالی بیاد و عرض کردم خدمتتون دوستانم اومدن این کار بکنن، قضیه مالی هم داشتن
ولی نشد.
نشد برای اینکه از ابتدا خب غلط بود دیگه، چیدمانشون غلط بود، میخواستن کپی رو کپی کنن یا ادا رو ادا در بیارن که این دیگه خودش آره خودش چی بود که حالا این یکی میخواد چه.
درست. بسیار خب، خیلی متشکرم. ما فرصتمون به پایان رسید. جناب آقای ابراهیم اثباتی، جناب آقای شروین عباسی، خیلی ممنونم که در برنامه حضور پیدا کردید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار سپاسگزارم که برنامه شنیدید. خواهش میکنم که هفته آینده هم همچنان پرده آخر رو بشنوید. بدرود و خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
چارم از این عالم گویی دورم. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم. امشب یک سر شوق و شور از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم از این
همراهان ارجمند رادیو گفتگو، از شما دعوت میکنم به میان برنامه سمت اندیشه توجه کنید.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه و
نوری به سمت اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
من یه بحث معرفتی میخوام بکنم که تأکید بر اون مطلبیست که همواره بنده تکرار کردم و گفتم، و اون عبارت است از انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. انقلابی موندن و انقلابی حرکت کردن. من با استدلال دارم میگم که باید انقلابی باید بود و انقلابی باید موند و انقلابی باید حرکت کرد. در مسیر انقلاب یه سیرورت دائمی وجود داره. سیرورت یعنی شدن دائم، تحول دائمی، که این سیرورت دائمی به تدریج اون آرزوهای بزرگ رو، اون ارزش‌های والا رو، اون آرمان ها رو در جامعه تحقق می بخشه. یکیش عزت ملی است. عزت ملی یعنی احساس افتخار ملی، که این افتخار، احساس افتخار ناشی از واقعیات باشه، ناشی از یک واقعیاتی در متن جامعه و بر روی زمین، و نه متکی بر توهمات و تصورات. بلا گاهی وقت احساس افتخار به حکومت کیان و نمیدونم هخامنشیان و اینها هم بود. اینا تصورات واهی است، توهم، افتخار آفرین نیست. افتخار، عزت ملی یعنی احساس افتخار متکی به واقعیت. این خیلی مهم. این عزت ملی از جمله چیزهایی است که اگر چون در یک کشوری از بین رفت و نابود شد، هویت اون ملت نابود میشه دیگه، هیچی گیر و ملت نخواهد آمد. اعتماد به نفس ملی، که این اعتماد به نفس ملی راه وابستگی رو میبنده. استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که اگر چنانچه این وجود داشت، یعنی استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هر کدوم یک فصل طولانی داره، اگر در یک کشوری وجود داشت، اون ملت مجبور نمی‌شود که زورگویی و تحمیل رو از زورگویان و زیادخواهان عالم تحمل کنه. آزادی، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی عمل. آزادی از جمله مقولاتی است که حتما احتیاج داره به قانون، به چهارچوب، چون طبیعت آزادی این است که اگر قانون و چهارچوب وجود نداشته باشه، از حد تجاوز خواهد کرد به تعدی و به ولنگاری و به چیزهای بدی، جاهای بدی خواهد انجامید که امروز شما نمونه هاش رو در غرب مشاهده میکنید. این آزادی اگر نباشه رشد وجود نداره. اگر در جامعه آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی عمل وجود نداشته باشه، رشد در جامعه متوقف خواهد شد. استقرار عدالت، نفی تبعیض، نفی فاصله های طبقاتی، اینا جزو آرزوهای بزرگه. اصلا پیغمبران مسئله اصلی رو در قرآن لیقوم الناس بالقسط، اقامه قسط رو هدف پیغمبران میدونه. ما راه پیغمبران رو میریم دیگه، ما راه اسلام و راه پیغمبران داریم میریم. بنابراین قطعا عدالت یکی از برترین یا شاید بشه گفت برترین آرمان و ارزشی است که دنبالش بایستی باشیم. پیشرفت مادی و تمدنی به برکت علم و فناوری، اینم یکی از آرمان هاست. یکی دیگه از آرمان ها رشد اخلاق معاشرتی، اخلاقهای معاشرت مردم، معاشرت های اخلاقی باشه. رحم، انفاق، ایثار، کمک، تعاون، رشد این خلقیاتی که مربوط به معاشرت انسان ها با هم در جامعه است. آماده سازی فضا برای رشد معنویت و رهایی از بردگی شهوت و غضب در انسان های مستعد. اگر بخوایم این آرمان ها تحقق پیدا کنه در جامعه، یک حرکت بلند مدت لازم داره. یعنی چه؟ یعنی زنده بودن انقلاب. ببینید، اینی که هی میگیم انقلابی باشیم، انقلابی بمانیم، این معناش اینه. اگر چنانچه انقلاب استمرار پیدا کرد، تحقق این آرمان ها ممکن خواهد شد. اگر چنانچه این استمرار با آگاهی و هوشیاری و دقت نظر و اینها باشه، تحقق این آرمان ها قطعی خواهد شد. اما اگر نه، وسط راه به این نتیجه رسیدیم که انقلاب دیگه لازم نیست، دیوان سالاری و تشکیلات و حکومت و کنو، ما اصلا انقلاب کردیم برای این که اونا برن حکومت بدن به ما. مگه ما برای این انقلاب کردیم؟ کنو ما اصلا انقلاب کردیم برای این که اونا برن حکومت بدن به ما. مگه ما برای این انقلاب
بیانات مقام معظم رهبری رو